ساعت 21. اینجا خرم‌آباد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو لرستان.
تجلیل از کارگران نمونه کشور با حضور رئیس جمهور. آقای رئیسی توجه به ایده نخبگان کارگری را یک ضرورت دانست و از تصویب لایحه امنیت شغلی در دولت خبر داد.
ادامه اعتراضات دانشجویی در آمریکا با وجود افزایش شمار دستگیر شدگان. پلیس آمریکا 140 دانشجوی دیگر را در ده‌ها دانشگاه این کشور بازداشت کرد و شمار دانشجویان بازداشتی از 1100 نفر فراتر رفت.
هشدار برخی از اعضای کنگره آمریکا به دیوان لاهه، نتانیاهو بازداشت شود تحریم می شوید. وزیر خارجه نروژ از سیاست‌های دوگانه غرب درباره کشتار غیر نظامیان در غزه انتقاد کرد.
رئیس پلیس راهور از برخورد و جریمه متخلفانی خبر داد که در ظاهر و فیزیک خودرو تغییرات نامتعارف ایجاد می کنند.
و نقشه راه اجرایی کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در نشست شورای انقلاب فرهنگی تصویب شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم خرم‌نیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
تجلیل از کارگران نمونه کشور با حضور رئیس جمهور. آقای رئیسی در این مراسم توجه به ایده نخبگان کارگری را یک ضرورت دانست و از تصویب لایحه امنیت شغلی در دولت خبر داد.
حال کارگر خوب باشه، روند تولید خوب میشه.
حال جیبت چطوره؟
حال جیبمونم شکر بد نیست.
عرقت خوش نشده؟ حقوقتو میدن؟
بله.
دولت بیشتر به فکر کارگر یا کارفرما؟
احساس میکنم 50-50.
تو یک دو سال خیلی بهتر شده، هوای کارگر بیشتر داشتن.
دولت بیشتر به فکر کارگر از کارفرما.
کارگرا
سند چیه؟
سندم خودمم، وجود خودم، امثال خودم، جوانایی که الان اینجا کار میکنن.
1400 نزدیک 2000 تا شرکت ما پرسنل جدید گرفت.
شما یکی از اونایی؟ بله. چیکار میگردی قبلش؟
قبلش ورزش میکردم.
بیکار بودی. با پول کارگری هم میشه خونه و ماشین خرید.
خریدیم دیگه. با وامایی که گرفتیم خریدیم. هنوزم بدهکاریم ولی خب باز خدا شد.
مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
ما بدهکار کارگران عزیز هستیم. اگر کاری صورت نگرفته است متناسب با توقع، شاید محصولات اقتصادی وجود داشته است.
علی آبادی وزیر صمت:
حال تولید چطوره؟
امسال انشاءالله یک جهش اساسی در کیفیت اتفاق بیفته، یک جهش اساسی در کمیت اتفاق بیفته، ناترازی ها برطرف بشه.
حالا رئیس جمهور به کارخانه ایران خودرو دیزل آمد تا از حال کارگران بیشتر با خبر شد.
وضع مسکن چطور؟
کار
کلی توی کارخونه برای یه مسکن کسی که فاقد مسکن نشده.
که همه کارخونه جات با وزارت راه داریم مسکن صحبت می‌کنم، زمین بگیریم.
کشور اساسش اقتصاد هم تولیده، تولید هم به دست توانای شما ها بستگی داره. ایشالا خدا توفیقتون بده.
بعد از این بازدید، رئیس جمهور در جمع کارگران نمونه کشور حاضر شد. آقای رئیسی در این مراسم از تصویب لایحه امنیت شغلی در دولت خبر داد.
برای یه خانواده خیلی مهمه که ثبات شغلی باشد. تزلزل شغلی نه فرد را، خانواده را متزلزل میکنه. لذا ما عمیقا معتقدیم به امنیت شغلی و ثبات شغلی برای کارگران عزیزمون و حتما لایحه امنیت شغلی انشالله دنبال خواهد شد در طریق مجلس و دوستان دیگه هم که پیگیری خواهند کرد که کار سریعتر انشالله بتونه به نتیجه برسه.
رئیس جمهور از وزرای سمت و کار خواست به ایده های کارگران توجه کنند. آقای رئیسی از پیگیری مطالبات کارگران در حوزه مسکن، بیمه و تسهیلات بانکی گفت.
نقش کارگران ساختمانی مهمه، بیمه‌شون حتما مورد تأکیده به من آقای وزیر گفتن که یک موانعی بوده، ما داریم دنبال میکنیم که انشالله با کمک دوستان مجلس سریعا این موانع رفع بشه. همراهی بانک ها برای پرداخت تسهیلات نسبت به وام مسکن و اشتغال و ازدواج جز مواردی است که من تأکید کردم و از این سخنگاه هم باز تأکید میکنم که بانک ها مساعدت بیشتری حتما داشته باشن که عزیزانمون که متقاضی تسهیلات هستن نگران نشن و بتونه به سهولت در اختیارشون تسهیلات قرار بگیره.
آقای رئیسی به اقدام دولت در احیای حدود 10,000 واحد تولیدی و صنعتی راکت هم اشاره کرد و از همه استانداران خواست نگذارن هیچ کارگاه یا کارخانه‌ای به هر دلیلی تعطیل شد.
مراسم سپاس معلم امروز به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد. وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت امسال بیش از 90,000 معلم جذب آموزش و پرورش خواهند شد.
مراسمی برای سپاس از مقام معلمی.
از همه معلمای عزیزم که تا الان به من کمک کردن، باعث شدن من به اینجا برسم، تشکر میکنم.
معلمایی که برای ما خیلی زحمت کشیدن، تلاشای خیلی زیادی برای ما کردن، مثل مادر برای ما بودن.
بعضی از دانش آموزان دوست داشتن راه معلمانشون رو ادامه بدن.
دوست دارم که معلم بشم به خاطر اینکه عشق به بچه‌ها دارم و دوست دارم باهاشون ارتباط برقرار کنم.
از همون بچگی علاقه داشتم و زمینه اثرگذاری میدم این موضوع رو، اما قطعا حضور مادرم تاثیر خودش رو داشته، بخاطر علاقه ای که ایجاد شد به این رشته.
البته اونها توقعاتی هم از معلمانشون داشتن.
اگه زیاد امتحان بگیره بچه از اون درس زده میشه.
با بچه‌ها یکی باشن، یعنی اگه مشکلی داشته دانش آموز با اونها همکاری کنن، ما رو مقایسه نکنن با بچه‌های دیگه.
از مهمترین ویژگی‌های یک معلم خوب داشتن خلاقیت و استفاده از وسایل آموزشی بروز است.
از نظر اخلاق و رفتار با دانش آموزان باید خیلی وارسته باشه،
سواد کافی و لازم رو داشته باشه، دومیش انقلابی باشه،
به کارش متعهد باشه، نسبت به کارش مسئولیت پذیر باشه.
من معلم وظیفه دارم که علاوه بر تدریس، علاوه بر آموزش، روی پرورش ذهن دانش آموزان کار بکنم.
اما بشنویم از درخواست معلمان.
از مسئولی انتظار دارم که به نحو بهتری به رتبه بندی معلمان رسیدگی کنن. تسهیلاتی که واسه معلم‌ها در نظر گرفتن با تمام ارگان‌ها متفاوته و ما انتظارمون این انشاءالله توی این دولت اتفاقای خوبی بیفته.
وزیر آموزش و پرورش هم از استخدام بیش از 90,000 معلم در سال جاری خبر داد. آقای صحرایی وزیر آموزش و پرورش:
همین روز 14 یعنی چند روز دیگه آزمون گروه مربیان ورزشی و تربیت بدنی و مشاور برگزار خواهد شد. هر سال هم در دانشگاه فرنگیان میگیریم، ما هر سال در گروه تربیت بدنی معلم جذب می‌کنیم. اما برای قهرمانانمون هم یک برنامه داریم و اون هم آیین‌نامه‌ای بود که رئیس جمهور ابلاغ کرده استعدادهای برتر ملی در یک فرایند بی‌آزمون میتونن به دانشگاه فرنگیان راه پیدا کنن.
در کشورمون حدود 1,000,000 معلم مشغول تعلیم و تربیت دانش آموزان هستند که از همینجا فرا رسیدن روز معلم رو بهشون تبریک میگم. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه را به پایان رساندند. رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با تبریک روز معلم و روز کارگر گفت مجلس 11 با رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان گامهای مهمی برای بهبود کسب و کار و رونق تولید برداشت.
لایحه بودجه سال 1403
روز دوم بررسی جدول لایحه بودجه در بهارستان،
جدول شماره 10 در مورد استانها،
نمایندگان مجلس امروز با تصویب ردیف‌های مختلف جدول بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 در ابتدا مصارف استانها و توازن در توزیع منابع را مصوب کردند. آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه:
یه مبلغی رو ما به عنوان محرومیت زدائی پیشبینی کرده بودیم به صورت یک جا که برای حوزه های آبخیزداری، آبرسانی روستایی، مدارس نیمه تمام در واقع مناطق محروم و راه های روستایی تخصیص بدیم. از این زحمت کشیدن این مبلغ رو بین استانها تقسیم کردن.
همچنین ضمن ایجاد شفافیت در بودجه شرکت های دولتی، 1% از هزینه های این شرکت ها به بخش فرهنگ کشور اختصاص یافت. آقای راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:
دستگاه‌های فرهنگی امروز در این جدول 12 صاحب یک پایه اعتباری پایداری شدند، به گونه‌ای که ما در برنامه هفتم این حکم را تصویب کردیم و امروز در اصل این حکم برنامه هفتم در بودجه 1403 تصویب شد.
به علاوه وکلای ملت با تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بررسی جداول 14 و 21 مربوط به تعیین نرخ تسعیر ارز و تأمین دارو مبنای تأمین ارز دارو را مشخص کردند. آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه:
دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی توسط یک کارگروهی که در قانون تعیین کردید اون را تخصیص پیدا می‌کنند.
در نهایت بررسی جداول لایحه بودجه امسال در مجلس پایان یافت. آقای حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه:
همه اینها دست به دست هم میدن که ما بتوانیم در واقع یک بودجه شفاف و خوبی رو داشتیم. در ضمن نظارت هم در وزارت نفت و شرکت‌های دولتی جداولی رو آوردیم که نظارت رو کاملا در سال 1403 افزایش میده.
همچنین آقای قالیباف در ابتدای جلسه علنی امروز ضمن تبریک روز جهانی کار و کارگر، کارنامه مجلس 11 را در حوزه حمایت از تولید و اشتغال کارنامه درخشان توصیف کرد. آقای قالیباف رئیس مجلس:
مهمترین اقدام مجلس 11 در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلمهای طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود.
نهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامع جم است، استدیو خبر رادیو ایران. ادامه اعتراضات دانشجویی در آمریکا با وجود افزایش شمار دستگیر شدگان. پلیس آمریکا در 24 ساعت گذشته 140 دانشجو را در 10 دانشگاه این کشور بازداشت کرد. به این ترتیب شمار دانشجویان بازداشتی از 1100 نفر فراتر رفته است. در تگزاس پلیس برای دومین بار در یک هفته گذشته وارد دانشگاه تگزاس شد و بعد از ضرب و شتم دانشجویان 43 نفر را دستگیر کرد. در دانشگاه آریزونا پلیس 72 معترض را دستگیر و به جمع‌آوری چادرهای دانشجویان معترض اقدام کرد. در ویرجینیا هم پلیس با دانشجویان درگیر شد. در دانشگاه کلمبیا دانشجویان با تسخیر یکی از ساختمان‌های آموزشی پارچه نوشته‌ای در حمایت از آزادی فلسطین نصب کردند. مذاکرات دانشجویان با مسئولان دانشگاه برای پایان تحصن به نتیجه نرسید. دانشگاه به دانشجویان وعده داده بود در صورت پایان دادن به اعتراضات از تعلیق آنها خودداری می‌کند، اما دانشجویان توقف سرمایه‌گذاری این دانشگاه در شرکت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی را خواست دارند. در نیوجرسی دانشجویان به تظاهرات پرداختند. در دانشگاه جورج واشنگتن دانشجویان با کندن مانع فلزی که مسئولان دانشگاه برای محدود کردن معترضان ایجاد کرده بودند تحصن خود را گسترش دادند. همزمان با آمریکا در دانشگاه‌های سایر کشورها هم تجمع حمایت از فلسطین برگزار شد. سازمان ملل اعلام کرده سرکوب تظاهرات در آمریکا آزادی بیان را در این کشور زیر سوال برده است. نظرسنجی تلویزیون CNN هم نشان می‌دهد 81% از جوانان این کشور معتقدند رئیس جمهور آمریکا در مدیریت جنگ غزه شکست خورده است.
در ادامه خیزش ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های سراسر آمریکا، در دانشگاه تگزاس پلیس برای سرکوب تجمع مسالمت‌آمیز دانشجویان از گاز اشک‌آور و شوکر برقی استفاده کرد. آخرین خبرها از دانشگاه تگزاس از دستگیری بیشتر از 40 دانشجوی تحصن کننده حکایت دارد. با این حال دانشجویان این دانشگاه میگویند تا توقف حمایت دانشگاهشان از نسل کشی در غزه ایستادگی خواهند کرد. مصاحبه با یک دانشجوی تحصن کننده در دانشگاه تگزاس:
برای ما به عنوان شهروند آمریکایی مهم این است که آنقدر ایستادگی کنیم تا صدایمان شنیده شود، چون این دلارهای مالیاتی ماست که برای کمک به اسرائیل داده می شود.
در دانشگاه کلمبیای نیویورک هم به عنوان آغازگر خیزش سراسری ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا، دانشگاه ضرب العجلی را تعیین و اعلام کرد که در صورت پایان ندادن به تحصن ضد صهیونیستی، دانشجویان حاضر در آن از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.
جلوی در اصلی دانشگاه کلمبیای نیویورک ساعت 6 بعد از ظهر روز دوشنبه است. ضرب العجل دانشگاه و پلیس به دانشجویان تجمع کننده ساعت دو بعد از ظهر تمام شده. با وجود این همچنان در داخل تحصن و تجمع دانشجویان ادامه داره. در ورودی در دانشگاه میزی مستقر شده برای کنترل کردن کارت دانشجویی و کارت اسادید و کارت کارکنان و به هیچ عنوان افرادی رو غیر از دانشجویان و اعضای دانشگاه به داخل راه نمیدن. این روالی است که در همین یکی دو هفته اینجا ایجاد شده و قبل اینطور نبوده. در بیرون دانشگاه هم خودروهای متعدد پلیس حضور داره و ماموران پلیس و فضا در احاطه نیروهای پلیس و امنیتی هست.
نمایندگان دانشجویان متحصن دانشگاه کلمبیا بعد از پایان ضرب العجل دانشگاه اعلام کردند که مذاکراتشان با دانشگاه با شکست روبرو شده است. سخنرانی یکی از نمایندگان دانشگاه کلمبیای نیویورک را میشنوید.
موضع ما این است: تا زمانی که دانشگاه کلمبیا با کمک مالی به اسرائیل در بیخانمانی، قحطی، حملات نظامی و نسل‌کشی در غزه مشارکت می‌کند، ما تسلیم نمی‌شویم.
دانشگاه کلمبیای نیویورک بعد از پایان ضرب العجل اعلام کرد که تعلیق و محرومیت دانشجویان تحصن کننده را رسما آغاز کرده است. در دانشگاه صنعتی ویرجینیا هم پلیس بعد از برچیدن چادرهای متحصنان 91 دانشجو را هم دستگیر کرد. پلیس در دانشگاه فلوریدای آمریکا هم با تهاجم به تجمع مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان 9 نفر از آنان را دستگیر کرد. مصاحبه با یک دانشجوی تحصن کننده در دانشگاه ویرجینیا.
ما در کنار فلسطین ایستاده ایم. علت این که ما اینجا حضور داریم این است که می‌خواهیم نشان دهیم با دانشگاهمان در حمایت از اسرائیل هم دست نیستیم.
در این حال همچنان تعداد دانشگاه‌های آمریکا که به خیزش سراسری ضد صهیونیستی می‌پیوندند هر روز بیشتر می‌شود.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل در اصلی دانشگاه کلمبیای نیویورک.
علاوه بر آمریکا، بیش از 10 کشور دیگر هم عرصه تظاهرات دانشجویی در حمایت از جنبش دانشجویی در آمریکا علیه رژیم صهیونیستی است. دانشجویان دانشگاه لیون فرانسه هم به جنبش دانشجویی جهانی علیه صهیونیست‌ها پیوستند. این دانشجویان با تحصن در محوطه دانشگاه در مخالفت با نسل‌کشی فلسطینی‌ها به دست نظامیان اشغالگر شعار دادند. در دانشگاه اتاوای کانادا، دانشجویان در حمایت از فلسطینیان تحصن کردند. دانشگاه سوربن فرانسه هم عرصه تحصن و تظاهرات دانشجویان در همبستگی با ملت فلسطین بود. پلیس پاریس با یورش به جمع دانشجویان شماری از آنها را بازداشت کرد. در دانشگاه والنسیای اسپانیا، دانشجویان حامی فلسطین با برافراشتن پرچم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی شعار سر زدند. در پاکستان، دانشجویان در دانشگاه‌های 4 ایالت در حمایت از فلسطین و همسویی با جنبش دانشجویی آمریکا تظاهرات کردند. در کراچی، بیش از 200 استاد دانشگاه پاکستان با ارسال نامه‌ای برای دانشگاه‌های آمریکا از جنبش دانشجویی در این کشور حمایت کردند. دانشجویان دانشگاه موریتانی هم در حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با نسل‌کشی فلسطینیان تظاهرات کردند. در پایتخت یونان، دانشجویان مقابل سفارت رژیم صهیونیستی تظاهرات و جنایات این رژیم را محکوم کردند. در دانشگاه بیروت هم دانشجویان با آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی علیه این رژیم شعار سر دادند و از مقاومت فلسطین حمایت کردند. اتحادیه کل دانشجویان تونسی در حمایت از فلسطین دست به اعتصاب زدند. دانشجویان تونسی در پایتخت این کشور با مردم غزه اعلام همبستگی کردند و علیه رژیم صهیونیستی شعار سر دادند. معترضان حامی فلسطین در دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا هم تحصن کردند. دانشجویان آتش بس در غزه و پایان حمایت کشورهای غربی را از رژیم صهیونیستی خواستار شدند.
در حملات هوایی دیشب و صبح امروز رژیم صهیونیستی به رفح دست کم 25 فلسطینی به شهادت رسیدند و 10 نفر هم زخمی شدند. هواپیماهای جنگی اشغالگران امروز جبالیان و سگات و جنوب شهر غزه را هم به شدت بمباران کردند. تاکنون شهادت دست کم 23 فلسطینی دیگر در این حملات گزارش شده است. بیش از 60 نفر نیز زخمی شدند. یک خبرنگار دیگر هم در بمباران شب گذشته اردوگاه آوارگان نوساگات به همراه پسر نوجوانش به شهادت رسید. سالم ابوطیور 142مین خبرنگاری است که در تجاوز 7 ماهه به غزه به شهادت رسیده. در کرانه باختری هم یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست‌ها در جنوب الخلیل به شهادت رسیدند. رزمندگان مقاومت هم در نابلس و طولکرم نظامیان صهیونیست را هدف حملات خود قرار دادند. همچنین حزب الله لبنان از هدف قرار دادن یک تانک مرکاوای اشغالگران با موشک‌های هدایت شونده خبر داد و اعلام کرد در نتیجه این حمله سرنشینان تانک کشته و زخمی شدند. رزمندگان حزب الله همچنین محل تجمع نظامیان صهیونیست در یکی از پایگاه‌های شمال فلسطین اشغالی هدف قرار دادند که در این حمله نیز چندین نظامی اشغالگر کشته و زخمی شدند.
هشدار برخی از اعضای کنگره آمریکا به دیوان لاه: نتانیاهو بازداشت شود، تحریم می‌شوید. پایگاه خبری اکسیوس این خبر را اعلام کرد و نوشت این نمایندگان با غیرقانونی خواندن احکام احتمالی دیوان لاه درباره بازداشت نتانیاهو و برخی دیگر از مقامات صهیونیست از بررسی طرح تحریم قضات این دادگاه در مجلس نمایندگان آمریکا خبر دادند. سناتور تام کاتن به قضات لاه هشدار داد در صورت صدور احکام بازداشت با دارایی‌های خود در آمریکا خداحافظی و ورود به خاک آمریکا را برای همیشه فراموش کنند. روزنامه تایمز انگلیس پیش از این پیش بینی کرده بود حکم بازداشت نتانیاهو را ظرف یک هفته آینده دادگاه کیفری بین المللی صادر کند. روزنامه صهیونیستی معارف هم به نقل از منابع آگاه نوشت نتانیاهو از ترس صدور حکم بازداشت خود به شدت آشفته شده و تماس‌های گسترده‌ای را با مقامات آمریکایی، انگلیسی و آلمانی برای جلوگیری از این اقدام دیوان کیفری بین المللی برقرار کرده است.
دیوان بین المللی دادگستری است امروز درباره شکایت نیکاراگوئه از آلمان به علت حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی تشکیل جلسه داد. نیکاراگوئه از دیوان خواسته تا اقدام‌های اضطراری را برای توقف ارسال سلاح از آلمان برای رژیم صهیونیستی به کار ببندد. رئیس دیوان بین المللی دادگستری در پاسخ به این درخواست گفت دیوان نگران شرایط فاجعه بار زندگی در غزه است، اما اختیاری برای تحمیل تدابیر موقت ندارد. دیوان لاه بهمن پارسال هم برای بررسی دادخواست آفریقای جنوبی علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تشکیل جلسه داد. این دیوان در حکم اولیه خود تل آویو را ملزم کرد از هر گونه اقدامی که به نسل کشی در غزه منجر شود خودداری کند. از تاریخ صدور این حکم بیش از 8500 نفر در نوار غزه به شهادت رسیدند. دیوان همچنین تدابیر فوری رژیم صهیونیستی را برای رسیدن کمک‌های بین المللی به غزه و ارائه گزارش در این باره پس از 100 روز خواستار شد. در این مدت اما دست کم 30 کودک در غزه بر اثر گرسنگی به شهادت رسیدند.
وزیر خارجه نروژ از سیاست‌های دوگانه غرب درباره کشتار غیرنظامیان در غزه انتقاد کرد. اسپن بارت اید در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد یکی از موارد اعمال استانداردهای دوگانه غرب را جنگ غزه دانست. وزیر خارجه نروژ گفت بسیاری از کشورهای غربی ادبیات یکسانی در محکوم کردن نقض حقوق بشر ندارند.
ما اکنون در دوره بحران عمیق اعتبار نهادهایمان هستیم. من فکر می‌کنم این مسئله به خاطر بحران غزه و ناتوانی بسیاری از کشورهای غربی در استفاده از همان ادبیاتی است که به سادگی در مورد نقض قوانین بین‌المللی در اوکراین به کار می‌برند، اما در مورد غزه تعلل می‌کنند. وقتی نوبت به غزه می‌رسد، ما واکنش مشابهی را ندیده‌ایم.
پنج و یک هزار گروه جهادی فعال در سطح کشور سازمان بسیج سازندگی را در خدمت رسانی یاری می کنند. به گفته رئیس سازمان بسیج سازندگی این طرح‌ها به صورت مردم پایه و مشارکت دولت در مناطق کم برخوردار در هفته بسیج سازندگی رونمایی می شود. سردار زهرایی:
در هفته بسیج سازندگی افتتاح و بهره برداری بیش از 20 هزار پروژه محرومیت زدایی که در قالب طرح جامعه محرومیت زدایی مردم پایه است با کمک دولت انجام شد.
کشف یک جرم جدید در پرونده چای دبش صدور قرار نهایی را به تعویق انداخت. سخنگوی قوه قضاییه گفت به تازگی تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در این پرونده کشف شده که تحقیقات تکمیلی در این باره در حال اجراست. آقای جهانگیر همچنین از تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس پس از رد مال و تخفیف مجازات خبر داد.
رأی این پرونده در سال 95 از شعبه 38 دیوان عالی کشور صادر شد و در اون رأی پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه میتونه استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشه.
پیشتر قوه قضاییه اعلام کرده بود بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته اموالی که از بابک زنجانی به کشور بازگشته کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را می‌دهد.
رئیس پلیس راهور از برخورد و جریمه متخلفانی خبر داد که در ظاهر و فیزیک خود را تغییرات نامتعارف ایجاد می‌کنند.
تغییری که باعث در واقع کاهش ایمنی خود رو بشه ممنوعه. اینی که سطح ماشین رو بالا میارن یا از رینگ و لاستیک های غیر استاندارد استفاده میکنن یا از نور غیر استاندارد استفاده میشه، چه نور جلو چه نور در واقع عقب خود رو، مثلا چراغای زنون مطلقا ممنوعه، یا اینکه بعضا دیده میشه که از نور سفید در قسمت چراغای خطر استفاده میشه که این ممنوعیت داره. برابر آیین‌نامه تنها چراغی که میتواند در قسمت عقب خود رو استفاده بشود چراغای خطر هست که به رنگ قرمز. فقط یک استثناء وجود داره و اونم در واقع چراغ حرکت با دنده عقب هست که نور سفید داره.
به گفته یه سردار حسینی، شهروندان میتوانند تخلفات حادثه ساز را در صورت مشاهده تصویربرداری بکنند و برای برخورد قانونی به نشانه @signp راهور در پیام رسان سروش ارسال کنند.
فعلا یه سامانه ای رو راه اندازی کردیم در بستر پیام رسان سروش به اسم @signp راهور که هر کسی که با یک مورد بالاخره خارج از قواره ای مواجه شد، حرکات جنون‌آمیز یک فرد، دستکاری در ارقام پلاک، نور خیره کننده، تخلفاتی که باعث ایجاد مزاحمت میشه، میتونه از روی این بستر در واقع این گزارشش رو برای ما در قالب فیلم یا عکس بفرسته.
نقشه راه اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در نشست شورای انقلاب فرهنگی با اکثریت آرا تصویب شد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام این خبر گفت با تصویب این سند راه برای اجرای تحول بنیادین آموزش و پرورش هموار شد. به گفته آقای خسرو پناه در این جلسه دو نفر از اعضای حقیقی شورای سیاست‌گذاری جایزه دکتر کاظمی آشتیانی و 5 نفر از اعضای حقیقی برای عضویت در هیئت امنای بنیاد سعدی با نظر موافق اعضا انتخاب شدند.
شمار جان باختگان حادثه شکسته شدن سد در کنیا به بیش از 120 نفر افزایش یافت. صلیب سرخ کنیا از ناپدید شدن چندین نفر خبر داده است. این سد در نزدیکی شهر مای ماهیا در شمال غرب نایروبی پایتخت کنیا قرار دارد که شکسته شدن آن باعث سیل و ویرانی خانه ها، جاده ها و قطع جریان برق شد. در غیر از این در یک ماه گذشته بیش از 100 نفر بر اثر سیل در بخش‌های از کنیا جان خود را از دست دادند.
شهدای حمله تروریستی به نمازگزاران یک مسجد شیعیان در افغانستان امروز تشییع و تدفین شدند. این حمله با واکنش‌های زیادی همراه بوده. شناسایی و مجازات عاملان این جنایت تروریستی از خواسته‌های چهره‌های سیاسی و مذهبی افغانستان است.
سجاده‌های قرمز مسجد با خون پاک شهدا رنگین شده است. شب گذشته دو تروریست موتور سوار مسلح نمازگزاران مسجد امام زمان در شهرستان گذره ولایت هرات را به رگبار بستند. حمله‌ای که در آن 7 نفر شامل یک کودک خردسال، 2 زن و 4 مرد به شهادت رسیدند. امام جماعت مسجد نیز از جمله شهدا است. علوی، عالم دین و شورای محل:
و یک برادر نونهال کوچک ما هم که شان حافظ قرآن بودن، آقای علی جان، اینا به شهادت رسیدن. یک طفلی 4 ساله به شهادت رسیدن.
امروز پیکر شهدا در نقاط مختلف ولایت هرات با تاکید بر اتحاد بین مسلمانان با حضور گسترده مردم تشییع و تدفین شد. حمله بر مساجد شیعیان در افغانستان البته تازگی ندارد و هر بار پس از حمله همچون حمله شب گذشته بر تامین امنیت مساجد شیعیان تاکید شده است. آیت الله صالحی مدرس، رئیس شورای سراسری علمای اهل تشیع افغانستان:
ما از مسئولین می خواهیم که حداقل این امنیت را باید داشته باشند، امنیت را بگیرند.
حمله مسلحانه بر نمازگزاران در ولایت هرات با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. سفارت کشورمان در کابل با تأکید بر شناسایی و مجازات عاملان این جنایت، آمادگی خود را برای تقویت همکاری با حکومت سرپرست افغانستان